بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که به عنوان فرق بین مسئله صائم صبرتن و ارطال مستثنات ذکر شده بود. این وجوه را مرحوم شیخ ذکر فرمودند و به اشکالات و ضعف‌های اونها هم اشاره کردند. بعد ایشون به بیان فرقی که به نظر خودشون در این مسئله میرسد اشاره میکنند. میفرماید که ما در اینجا دو حالت می توانیم تصویر کنیم در مورد بنایی که مشهور در مسئله استثناء ارطال دارد. چون عرض شد در مسئله بیع صائم صبرتن تلف از جیب بایع می رود، اما در ارطال مستثنا یوزع بین البایع و المشتری. خب مرحوم شیخ می فرماید در مسئله استثناء ارطال اگر بنای مشهور بر عدم اشاع قبل از تلفه، و قبل از تلف قائل به اشاع نیستن، اگر بناشون بر اینه که قبل از تلف قائل به اشاع نیستن و فقط طالب را مشترکاً به حساب هر دو میگذارن، اما آنچه را که موجوده این فقط برای این دو به صورت مشاع ملاحظه نمی شود. اگر این را در نظر بگیریم که این دو مؤید هم داره، مؤید اولش این است که بعضی ها فتوا دادند که اگر اون بعض به تفریط مشتری تلف بشه، سهم فروشنده و بایع در بقیه از اون ثمره محفوظه. اینجور نیست که عرض به حضور شما نتواند مشتری ببخشید اینجور نیست که عرض به حضور شما حصه بایع از مقدار تلف شده هم محاسبه بشه. نه، فتوا داده اند جماعتی به این که عرض به حضور شما به تفریط مشتری اگر تلف بشود حصه بایع چیزی ازش کم نمیشه، از همون باقی مانده محاسبه میشه و به او داده میشه. خود این فتوا ازش چی فهمیده میشه؟ این فتوا نشان از این دارد که قبل از تلف اشاعه نبوده. این از یک طرف. همچنین سیره بر این استوار است که در فرض همین محل بحث در صورت استثناء ارطال معلومه، سیره بر این است که مشتری استقلال در تصرف داره و نیازی برای تصرف به اذن از بایه نداره. اینجور نیست که با بایه مثل شرکا رفتار بکنه، اگر شریک بود برای تصرف باید از او اجازه میگیره. اما فتوا اینه و استمرار سیره بر این واقع شده است که برای تصرف احتیاج به اذن بایه نداره. خب پس ببینید از این طرف فتوایی است بر این که او میتواند بدون اجازه اجازه بایه تصرف بکنه، حالا حداقل سیره بر اینه. از این طرف فتواست بر این که اگر به تفریط مشتری تلف بشود حصه بایه از باقی مانده است. اینها همه نشون میدهد که اشاعه‌ای در کار نیست. خب اگر بناء مشهور بر این باشه و ما این فتوا رو و این رفتار رو ملاحظه بکنیم، خب اینجا واقعش این است که هر دو مسئله با هم مشترک هم در تنزیل بالکلی. یعنی این فتوا نشون میده که مسئله استثناء ارطال مثل بیع صائم صبرتن منظر بالکلی. اگر کلی نبود برای تصرف احتیاج به اذن از طرف بایر بود، اگر کلی نبود مشتری اگر تفریطاً تلف می‌کرد این بایه سهمش از باقی مانده حساب نمی‌شد، خسارت بر او هم در نظر گرفته می‌شد. اینا همه این رو نشون میده که اشاعه در کار نیست. اشاعه در کار نیست یعنی چی؟ یعنی به صورت کلی است. از جهت این که هر دو بیع کلیان هیچ فرقی بینشون نیست، الا در بعضی از ثمرات در بعضی از اموری اختلافی دارن و اون مسئله این که در مسئله استثناء ارطال تالف بر هر دو محاسبه میشه، از مال هر دو حساب میشه، اما در مسئله صائم صبرتن از بغضی رو شما مال بایه حساب میشه و سهم مشتری به او پرداخت میشه. خب ما وقتی مجموعه اینا رو نگاه میکنیم بعضی از این امور با بعض دیگه سازگاری نداره. اون همون مشکل اساسی ما. از یک طرف دو نشانه داشتیم بر این که ارطال مستثنات حمل بر کلی بشن، یعنی اشاعه میره کنار. از یک طرف طالب بر هر دو محاسبه میشه، این نشون میده این کلی نمیتونه باشه، اگر کلی بود بر هر دو محاسبه نمیشد. خب راه بیان فرق این دو مسئله بالاخره چیه؟ می‌فرماید تنها چیزی که می‌شود اینجا به عنوان این فرق بیان کرد این است که ما در مسئله استثناء ارطال وقتی گفته می‌شود بعتو کرد ها به ثمره الا ارطالا معلومه، این عنوان مستثنا مرادش کلی شایعه در اون چیزی که به مشتری تسلیم می شود. منظور مطلق موجود در وقت بیع نیست. اگر مطلق موجود در وقت بیع بود، خب اینجا از حضور شما طالب از هر دو حساب می شود، اما از هر دو به اصطلاح می شود حساب نشود. اما اگر مراد کلی، یک کلی که در بین اون چه که به مشتری داده میشه موجوده، ببینید یه وقت هستش میگیم این عرض حضور شما ثمرات کلی هن که باید از این کلی یک مقداری استثناء بشه، اینا فرمودید. ما در خصوص ارطال مستثنا ایشون میگن ادعا میکنیم که متبادر از این کلی مستثنا اون کلی است که شایع است فی ما یسلم للمشتری، شیوع دارد در هر چیزی که به مشتری تسلیم میشه، نه مطلق اونچه که در وقت بیع موجوده. اگر این شد مشکل تا حدودی رو این مبنا برطرف میشه. خب این در صورتی که بناء مشهور بر عدم اشاعه باشد من اول الامر، اما اگر بناء مشهور بر اشاعه باشد من اول الامر، اون اولی بناء بر عدم اشاعه، این بناء بر اشاعه. اینجا هم می فرماید ممکنه وجه فرق را اینجور بیان کنیم که مستثنا همچنانی که ظهور در کلی داره، مستثنا منهی که عرض حضور شما به وسیله بیعن به مشتری منتقل شده، اونم کلی است نه فقط مستثنا. ببینید ما یه مستثنا داریم اینجا، یه مستثنا منه. مستثنای ما کدامه؟ مستثنای من کدامه؟ میگه بعتو کرد ها به ثمرات الا ارطالا معلوما، الا ارطالا، الا عشرت ارطال مثلا. خب اینجا الان مستثنای ما همین ارطال، این یه عنوان کلی. مستثنا منه ما هم که ثمرات، اون هم کلی در نظر بگیریم. یعنی دو تا کلی که عرض به حضور شما این عنوان ثمرات به یک عنوان کلی که بیع بر او واقع شده لحاظ شده. عرض به حضور شما و اون مستثنا هم به همین عنوان، یعنی وقتی میگیم مثلا بعتو کرد ها به صبر الا ساعا منها، یا بعتو کرد ها به ثمر الا ارطالا منها، معناش اینه یعنی بعتو کل کلی الخارجی الذي هو المجموع المخرج عنه الارطال مثلا. خب در حقیقت اینجا خود مستثنا من هم با این بیان یه عنوان کلی شده مثل مستثنا. پس هر کدام از اینها مالک این عنوان کلی هست، یعنی بایع مالک عنوان کلی مستثنا، مشتری مالک عنوان کلی مستثنا من. پس اون چی که باقی میمانه مشترک بین اینها، فالموجوده مشترکون بینهما، چون نسبت هر جزئی به هر کدام از اینها به یک نسبته، علا منهجن یا علا نهجن سوا. حالا بیان بگیم این جز مال اونه، اون جزیست، این ترجیح بلا منجه و درست نیست. وقتی موجود اینجوری شد طالب هم به همین شکل حساب میشه. به این بیان در مورد ارطال مستثنا مسئله رو توجیه میکنه. اما در مسئله مبی کلیگن، یعنی در مسئله صائم صبرته، اونجا مال بایع به عنوان کلی لحاظ نشده، وقتی میگیم مثلا بعتو که از سا ان منها به صبره، در حقیقت اینجا عنوانی که بخواهد مال بایع باشه به عنوان عرض به حضور شما کلی که مثل سا در اونجا لحاظ بشه محاسبه نشد، میگه بعتو که سا ان منها به صبره، این یه عنوان کلی نیست. یعنی اینجا عرض به حضور شما بایع مالک کلی نیست، مال بایع یک مال کلی نیست، اما اونجا مال کلی، عنوان کلی. خب حالا ببینید در ادامه انگلت همین رو میگه، میگه آقا بالاخره مال بایع بعد از بیع سا جزئی حقیقی نیست که، اونم کلیه. انگلت اینو میگه، میگه اینجا فرقی نمی کنه، اینجا هم کلیست، جزئی حقیقی مسلم نیست که متشخص در خارج باشه، اینم کلیه. نه ببینید مسئله اینه، ما اینجوری لحاظش کردیم، یک عنوانی که یقع علیه البه، یه عنوان کلی که یقع علیه البه، یعنی حاله صبره را میگن، یعنی بعتو که این کلی که از او این خارج شده. ببینید تو مثال مثلا مطرح کنید، ببینید میگه وقتی شما میگید من میوه های این باغ رو فروختم الا ده رتلش را، یعنی ده رتل میشه مال بایه، 990 رتل میشه مال مشتری. خب این ده رتل تو عنوان کلی، هر کدام از این ده تایی های این همینطوره، اون 990 رتل هم همینطوره. چرا؟ چون هر مثلا دهتای اول رو که فرض بکنید اون باقی مانده 990، اگر دهتای دوم رو فرض بکنید باز 990 دیگری پیدا میشه. ده هر مورد شما یه دهتا استثناء کنید، به تعداد اون مواردی که میتونید استثناء کنید باقی مانده 990 رتلی دارد که اون میشه عنوان کلی. دقیقا فرمودید؟ پس اون عنوان کلیست در اونجا، اما در مسئله سا من صبرتن این عنوان کلی نیست. در مسئله سا من صبرتن این عنوان کلی نیست. این قرص حرفش اینه بابا در مسئله عرض به حضور شما سا من صبرتن هم مال بایع بعد از بیع سا جزئی نیست، مال بایه بعد از اینکه مثلا یک سای از این خروار گندم را می فروشد، آیا بعد از بی مال بایه جزئی حقیقیه متشخص در خارج؟ اونم مثل خود سای کلیه. به عبارت از چه فرقی میکنه بین اینجا و مسئله از ارسال مستثنات؟ واقعا چه فرقی داره؟ اینجا هم میشه این روزه آز کرد، وقتی یه سا ازش کم بشه، خب این یه سا هر به کم بشه باقی ماندهش یه عنوان کلی، این باقی مانده قابلیت این که بر به اصطلاح مصادیق متعدد به اعتبار اون سایی که از او خارج میشه تطبیق بکنه، این قابلیت رو داره. پس به اصطلاح این حاله صبره مثل خود سا کلیه، کما این که در مسئله استثناء ارطال اونجا هم مستثنا من یه عنوان کلی داشت. قناعت فرمودی؟ بالاخره این اشکال اینجا هست. یه جواب مرحوم شیخ دارن که اینو بخونیم حالا تا بریم سراغ جواب مرحوم شیخ. و یمکن ان یقال ان بناء المشهور فی مسئله استثناء ارطال، بناء مشهور در مسئله استثناء ارطال ان کان علی عدم الاشاعت قبل الطلب. حالا جواب این امکانه بعدن میاد. در مسئله استثناء ارطال، اگر بنای مشهور بر این است که قبل از طلب اشاعه نیست، خب، و اختصاص الاشتراک به طالب دون الموجود، اشتراک اختصاص به طالب دارد دون الموجود، یعنی ما عرض به حضور شما به موجود کاری نداریم، هرچی باقی مانده، نه، ما نگاه میکنیم ببینیم که اگر تلف شد از هر دو حساب میشه، اگر تلف نشد این موجود اشاعه درش نیست. کما ینبه انه فتوا جماعت منهم به انه لو کان تلف البتخ به تفریط المشتری کان حصت البایع فی الباقی. فتوا دادن که اگر بعضی تلف بشود به واسطه تفریط مشتری، حصه بایع از باقی مانده حساب میشه. بله بله، انهو فتوا، نه این فاعلشه دیگه، فتوا جماعت منهم. و یا ایده او یه معیدم دارد، استمرار و سیره فی صورت استثناء ارطال معلومه، یعید این را استمرار سیره، که چی؟ سیره بر چی استمرار داره؟ علی استقلال المشتری، استمرار سیره بر این که مشتری مستقله، این علی استقلال متعلق به استمراره. در فی صورت استثناء ارطال معلومه من الثمنه، در این مسئله، در صورت استثناء ارطال معلومه از ثمره، خب مشتری مستقل در چیه؟ تصرف و عدم المعامله مع البایع معاملت شرکا، در این که میخواد تصرف کنه احتیاج به اذن بایع نداره، این که با بایع معامله شریک نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با کسی شریک باشد حتما از او اجازه میگیره، با بایع معامله شرکا رو نداره، ازش اجازه نمیگیرد. خب فل مسئلتان، این فل مسئلتان جواب اون امکانه بالاست. ان بناء المشهور فی مسئله استثناء الارطال ان کان علی عدم الاشاعه فالمسالتان مشترکتان، این دو مسئله مشترکن فی تنزیل علی الکلی، هیچ فرقی بینشون نیست، ولا فرق بینهما الا فی بعض ثمرات التنزیل علی الکلی، در بعضی از ثمرات تنزیل بر کلی با هم فرق دارن، و هو حساب طالب علیه ما. و این که ببینید در مسئله استثناء ارطال طالب بر هر دو حساب میشه، در حالی که تو اون یکی بر هر دو حساب نمیشه. فلا یحذرنی وجه واضح لهذا الفرق، واقعا من خیلی چیزی به عنوان این که بتوانم برای فرق بین اینها تصور بکنم نمیتونم پیدا کنم، الا دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فیما یسلم للمشتری، الا اینکه یه همچین ادعایی بشود که متبادر از کلی مستثنا، منظور از کلی مستثنا چیه؟ همون نه مستثنا متبادر از کلی مستثنا، اون کلی که استثنا شده، وقتی میگیم عرض به حضور شما بعتو هذه الثمره الا ارتالا، این ارتال مستثنا کلی هم هست، منظور از این کلی چیه؟ اون کلی است که شایع اون پیمایت تمول المشتری، اون کلی است که در میان اون چیزی که به مشتری داده می شود چه داره. این ارتال افراد متعدد در بین اون چیزی که تحویل به مشتری داده شده دارن، کلی شایع در اون چیزی که به مشتری داده میشه، لا مطلق الموجود وقت البیع، نه اون چرا که در وقت بیع موجوده، مطلق موجود در وقت البیع. چون اگر این بود، مطلق الموجود وقت البیع بود، وقت دیگه کلی بودنش معنا نداشت. خب این فرض اول. اما و امکانه بناهم علی الاشاعه من اول الامر، اونجا عدم الاشاعه بود، اینجا اشاعه. اما اگر بناء مشهور بر اشاعه از اول، امکنه ان یکون الوجه فی ذالک، امکنه ان یکون الوجه فی ذالک، امکان دارد که وجه در این مسئله این باشد، یعنی منظور همون وجه فرق. ان المستثنا كما يكون ظاهرا في الكل، مستثنا چنانکه ظهور در کلی دارد، كذلك يكون عنوان المستثنا من الذي انتقل الى المشتري بالبيع كليا، همچنین عنوان مستثنا من که مشتری انتقال به او پیدا بکند، انتقل الی المشتری بالبیع کلیاً، مستثنا من هم کلی باشد، همان گونه که مستثنا کلی است، مستثنا من هم بله کلی باشد. به معنا انه ملحوظ به عنوان کلی یقع علیه بی، یعنی چی؟ مستثنا من هم کلی، به معنای این که این به عنوان کلی که بی بر او واقع میشه لحاظ بشه، لحاظش به یک عنوان کلی باشه. حالا مثال میزنن، فمعنا بعتو که هاوه صبره الا ساعن، خب ساعن خودش کلی ها، اما هاوه صبره می فرماید خب حاضر صبره که یه فرد بیشتر نداره، این ثمرات این باغ یه فرد که بیشتر نداره، میگه نه، میگه اون رو هم ما براش مستثنا من رو هم براش یه عنوان کلی لحاظ میکنیم، به این عنوان میگیم بعت کل کلی یل خارجی الذی هو المجموع المخرج عنه الصاع، اون کلی خارجی که هو المجموع المخرج عنه الصاع. ببینید همون مثلا گفتم اگر 1000 کیلو میوه باشه که 100 کیلوش استثناء شده باشد، خب این 100 کیلو چون 10 تا 100 کیلو میتوانه باشه کلیست، هر چیزی که قابل انطباق بر افراد متعدد باشه این کلیست، 10 کیلو رو 100 کیلو اول، 100 کیلو دوم، چون 10 تا 100 کیلو داریم تو این 1000 کیلو بله. اما مستثنا من رو چجوری کلی حساب کنیم؟ میگه بالاخره وقتی 100 کیلو میره بیرون، 900 کیلو باقی میمانه. خب این 900 کیلو رو ما این رو هم میگیم کلی. میگی چطور میگی کلی؟ میگیم در هر موردی که 100 کیلو خارج میشه، 900 کیلو باقی میمانه، پس 900 کیلو هم یه عنوان کلی، چون به ازای هر خارج شدن هر 100 کیلو یه 900 کیلو موجوده، پس ما 10 تا 900 کیلویی هم میتونیم داشته باشیم. خب اصلا همه بحث مال قبل از خارج کردنه، ولی اگر خود اون سا هم خارج کنی اونم دیگه کلی نیست. اما این قابل نه، بحث دارم 1000 کیلوه درسته، ولی یه 100 کیلو که خارج میشه این یه 100 کیلوش کلیه یا نه؟ این کلی. خب به ازای هر یک 100 کیلویی که شما میگید خارج، یه 900 کیلو باقی میمونه، اونم پس میتونه متعدد باشه. فرضاً این یه 100 کیلو رو انجام میدید یه 900 کیلو باقی میمونه، از اینجا میای درم دارید 100 کیلو باز یه 900 کیلو دیگه باقی میمونه، 900 کیلو هم میتونه یه عنوان کلی باشه. فهو کلیون کنفت سا، خود این هم یه عنوان کلیست مثل سا. فکل من هما مالکن به عنوان کلیه، هم بایه و هم مشتری مالک یک عنوان کلی هم. فالموجود و مشترکن بین هما، اونجه که موجوده پس مشترک بین هر دو. لأن نسبت کل جزء من هو الى کل من هما علا نهجن سوا، چون نسبت هر جزئی از اینها به هر یکی از اینها به یک منهج است. فتخصیص و احد هما بهی ترجیح من غیر مرجح، تخصیص یکی از این عرض به حضور شما دوتا بهی به کل جزئین این یک ترجیح بلا مرجح است. و که در طال نسبته علیهما علی السواء فیحسبه علیهما، چون هر دو کلی هم ها، چون هم مستثنا هم مستثنا من کلیه و به نسبت هر دو مالک کلی هن، پس اینجور است که گویا نسبت همه اجزا به اینها مساوی است، به همون نسبتی که مستثنا و مستثنا من دارن. لذا اگر طلب هم بشه چون هر دو کلیه از جیب هر دو می رود. و هذا بخلاف ما اذا کان المبیع کلی هن، این بخلاف مسئله بعت و کساء من صبرتن، غیر از اون است. چرا؟ فإن مال البایع ليس ملحوظا به عنوان کلی، مال بایع در مسئله سا من صبرتن به عنوان کلی لحاظ نمی شود. فی قولنا بعتک سا من هذه الصبره، وقتی ما میگیم بعتک سا من هذه الصبره، عنایت بفرمایید مال بایع به عنوان کلی لحاظ نشده. چرا؟ از لم یقع موضوع الحکم فی هذا الکلام، از لم یقع موضوع الحکم، موضوع الحکم یعنی لم یقع این مال بایع به عنوان موضوع حکم در این کلام، حتی یلحظ به عنوان کلی که نفس سا، تا به عنوان کلی مثل خود سا لحاظ بشه. این اثر مدید در بالا مستثنامن کلی لحاظ میشه، اما اینجا به عنوان کلی حساب نمیشه. فا این قرد این مال البایع بعد بیع سا لیسه جزئی حقیقی هست، بعد از آنی که فرض کنی یک سا از این خروار گندم را فروخت، بله واقعا بعد از بی مال بایع جزئی میشه، متشخص میشه و فی الخارج نه، تا زمانی که این خارج نشده این خصوصیت پیدا نمیکنه. پس مال بایع مثل تا کلی، وقتی میگه یک من از این خروار گندم رو به تو فروختم، واقعا اون مثلا یک من تا 299 من باقی مانده، آیا اون 299 من معینه؟ اونم نیست، اونم هنوز جدا نشده که، فروخته شده، پس اونم کلیه، نمیتونیم فرق بگذاریم، همانطوری که مستثنا من کلیه اینم کلیه. خب این اشکالیست که اینجا وجود داره که بالاخره آقا این فرق نشد، اینی که شما گفتید رو این که اشاعه من اول الامر باشه اینجور در نیمد، بالاخره بین استثناء ارتال و مسئله سا من صبرتن چه فرقیه؟ اینم کلیه اونم کلیه. مرحوم شیخ می فرماید قلت و نعم ولیکن ملکیت البایع لهو لیسه به عنوان کلیه، در مسئله سا ملکیت با لهو لس به اصطلاح ببخشید ملکیت البایع لهو یعنی اون مبیع ملکیت البایع للمبیع لیس به عنوان کلیین حتی یبقا ما بقی ذالک ما حتی ما بقی ذالک العنوان ملکیت با به عنوان کلی نیست که عرض حضور شما تا زمانی که این عنوان هست بماند لیکون الباقی بعد تلف البعض صادقاً علی هذا العنوان تا وقتی عنوان باقی مانده میاری بر این عنوان صادق باشد و علی عنوان سا این بر هر دو عنوان صادق باشد علی نهج سبا لیلزم من تخصیصهی به احدهما الترجیح من غیر مرجهن تا اینکه از تخصیص این به یکی از این دوتا ترجیح من غیر مرجهن ایجاد بشود فیجیل اشتراک پس اشتراک میاد فاذا لم یبق الا سا کان الموجود مصداقا لعنوان ملک المشتری پس اگر همه از بین رفت و تنها یک سا باقی ماند اون چرا که باقی مانده مصداق برای ملک مشتری فیحکم بکونه مالکاً له و لا یزاحمه بقاء عنوان ملک البایع و بقاء عنوان ملک بایع مزاحمتی با او نداره خلاصه میخوان اینو بگن که درسته درست است که باقی مانده بعد از سا کلیه اما نحوه ملکیت بایع مهم اینجا ملکیت به گونه ای لحاظ شده که ملکیت کلی نیست ولی در اونجا ملکیت کلی بود فیحکم به کونهی یعنی به کون المشتری مالکن لهو یعنی اون چه که باقی مانده مالکن لهو یعنی لل موجود اون چرا که باقی میمانه یعنی همون یک ساع باقی مانده اون میشه ملکه فتعمل لعل اشاره به این باشد که باز عرض حضور شما واقعا حالا این لحاظها که عنوان مبی در اینجا به عنوان کلی لحاظ نشده اونجا به عنوان کلی لحاظ شده این یه مقداری همچین شاید بخیر جای تأمل بره هازا ما خطر آزدن بالبای برحال این اون چیزیست که سریعا به ذهن من رسید یعنی در یک نظر سریع به ذهن من رسید فقط اوکلنا تحقیق هازا المقام ما واگذار کردیم تحقیق این مقام را الذی لم یبلغ الیه ذهنی القاصر که ذهن قاصر من به اون رسیده الی نظر الناظر البصیر الخبیر الماهر به رأی و نظر کسانی که بیننده هستند نظر می کنند بصیرند خبیرند مهارت دارند عفا الله عن الزلل فی المعاصر خداوند ما را از لغزش ها در عرض حضور شما جاهایی که امکان لغزش و گناه هست باز دارند این فتحصل بر این که بیع سا من صبرتن با بیع استثناء ارطال به نظر مرحوم شیخ یه فرقی دارند که در اولی حکم به احتساب تلف از مال بایع میشه ولا یوزع علیهما در دومی یوزع و تلف از مال هر دو محاسبه میشه این تقریبا این بحث تمام شد حالا میرن سراغ اقسام بیع صبره که از حضور شما برای فردا انشاءالله